أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
و الصلاة و علی الدافعی جیشات هل اباطیل و دامغی سولات هل ازالیل. با لطف خدا من به خطبه 234 به نام قاصد رسیدیم. امروز جلسه 18 مروری به بعضی از مطالب گذشته داشته باشیم که به بحث امروز مربوط است. حضرت فرمود دقت کنید در مواقع نعم، نعمت‌های الهی کیفیتش و زمانش، به این دو مسئله نگاه کنید. در وقتی که حضرت رسول مبعوث شد چه زمانی؟ اون زمانی که قرار مردم اطاعت در مبنای حق داشته باشن. اطاعت چاپلوسی به درد می‌خورد، اطاعت به خاطر منفعت به درد می‌خورد. اون زمانی که دوستی‌ها روی یک مبنایی باشد، برای چاپیدن نباشد. به این زمان نگاه کنید و به کیفیت نعمت. نعمت محبتی و عزتی و حمایتی و برکتی توضیح بشه و عمومی. اون وقته که مردم چه صفایی میکنن، هم آسایش دارند هم آرامش دارند، هم غرق در نعمتند هم در صلح و صفا هستند. بعد فرمودن که ولی اینها برگشت، از دستشون رفت. چرا؟ چون عده‌ای افساد کردن، مشکلی ایجاد کردن و عده‌ای دیگر هم ساکت ایستادند. فلعن الله السفهاء لركوب المعاصی، عده‌ای به خاطری که با گناه کارشون رو پیش بردند مورد لعنت قرار گرفتند. ولعن الله العلماء لترک تنهایی، بقیه هم هیچی نگفتن. و این بود که به هم ریخت اون جامعه. حالا بحث امروز میگه ولی من که میخوام این هدف رو اجرایی بکنم ساکت نمی نشینم. اگر کسی بخواد این نعمت رو از مردم سلب بکند، بخواد خودشون به رفاه برسن نه بقیه، بقیه بدبخت باشن تو مشکل داشت باشن، جلوشون رو میگیرن. اینجا بحث قاسطین و ناکثین و مارقین رو مطرح میکند. این سه گروه هستن که نمیگذارند نهج البلاغه اجرایی بشود. همیشه اینطوریست. در اون زمان هم علی علیه السلام با همین سه جنگید. الا وقد امرنی الله بقتال اهل البغی و النکث و الفساد فی الارض. بدانید، به هوش باشید، خدا به من دستور داده که من بجنگم با اهل بغی، با اونهایی که اهل ظلم و ستمن، مثل معاویه، جنگ صفی، و نکث، اونهایی که پیمان بستند و شکستند، جنگ جمل، طلحه و زبیر، و الفساد فی الارض، و این خوارج، کسانی که جنگ نهروان رو بپا کردن که چه فسادی در زمین بپا میکنن، چه کشتار را میندازن، فقط خودشون رو قبول دارند. من دستور دارم، خدا به من امر کرده که با این سه گروه بجنگم. علی ابن ربیعه میگوید سمعت علیان علی منبرکم هذا یقول، من شنیدم علی علیه السلام بر روی منبر میگفت عهد الی رسول الله صلی الله علیه و علی آله، پیمان من از من گرفته حضرت رسول، ان اقاتل الناکثین و القاسطین و المارقین، من باید با این سه گروه بجنگم، من تعهد کردم با حضرت رسول. ابو سعید خدری میگوید که حضرت رسول صلی الله علیه و آله به ما امر کرد، امرنا النبی صلی الله علیه و آله بقتال الناکثین و القاسطین و المارقین، که با این سه گروه باید بجنگید. فقلنا له صلی الله علیه و آله، ما گفتیم یا رسول الله امر تنابه قتال ها اولا فما امن، خب بجنگیم، رئیس ما کی باشه، در رکاب کی باشیم؟ قال ما علی ابن ابی طالب، در رکاب علی باشید. بعد همونجا گفتن زمدن بدانید معهو یختل و عمار، در رکاب علی عمار به شهادت میرسد. و در دو جای دیگر فرمودن که عمار تقتل کلفعت الباقیه، اون کسانی که تو را میکشند گروه ظالم هستن، اهل باقی پس همینو هستن، تقتل کلفعت الباقیه، گروه ظالم ستمگر میکشند تو را. فهم من ناکثون فقط قاتل، اما با ناکث پیمان شکنان من جنگیدم. طلحه و زبیر جز اولین افرادی بودن که برای اسلام بیعت کردن. 25 سال حضرت سکوت میکند، چه سکوتی که خودش میفرماید سبت و فی الحلقه شجا و فی العینه قضا، در گلو استخوان، در چشم خار و خاشاک، در جای دیگر دارد بر قلب شمشیر. من صبر کردم. خب حالا همه مردم آمدند که علی علیه السلام نجات ما به دست توست، بیا قبول کن. حضرت نمیخواست قبول کند. بعد خودش دارد لولا حضور الحاضر، اگر این همه مردم نیامده بودند و قیام الحجت به وجود ناصر، اگر خدا حجت بر من تمام نمیشد نزد خدا که آقا یار داری، لولا اخذ الله علی العلماء الا یقار و علی کذت ظالم بلا سقب مظلوم، اگر خدا از علما تعهد نگرفته بود تا مظلوم و گرسنه است بی قرار باشید من قبول نمی کردم. خب آمده که ظلم را بردارد، آمده که فقر را بردارد. خب حالا که آمده و جز اولین افراد طلحه و زبیر بیعت کردن، حالا بیعت می شکنن؟ برای چی؟ برای که ریاست بود، برای ریاست اون آمدن. الان هم میتونیست یک عده‌ای برای ریاست تو دم دستگاه جمهوری اسلامی آمدند. اینها مانعند که نهج البلاغه اجرایی بشود، چون اول خودشونه بیرون میکنن. خب تلوزو به چه گفتند؟ گفتن حکومت بصره و کوفه را به ما بدید. گفتن اصلا ما در رکاب حضرت رسول جنگیدیم، پول بیشتر میخوام، هنوزم بدید. حضرت فرمود تموم شد رفت دیگه، بذار دست خدا بگیرید. میگه غنیمتی هم بود تقسیم کردی، قرار نیست برای شما یک حسابی دیگه باز کنیم که. فهم ناکثون فقط قاتل شو، من با پیمان شکنان جنگیدم. چه کردم؟ وارد بصره که شدن اینها، اول خب هر کاری خواستن کردن، از بیت المال برداشتن، هر چقدر خواستن برداشتن، یک قفل تره زده، باز یک قفل زبر زده، باز یک قفل دیگر رو عایشه زده به بیت المال. خودشون به همدیگر رو قبول ندارن، از سری که نماز جماعت که بخونه دعوایه. گفتن آقا مسلمون نماز صبح داره قضا میشه، بخونه یک نمازی رو. این جوری هم اینا با اینا جنگیدم. پس بازم میگم یکی از اون افرادی که یک گروهی که نمیگذاره نهج البلاغه اجرایی بشه، اونایی که به خاطر و به انگیزه ریاست آمدن تو میدون انقلاب، ریاست طلب ها که خود حضرت رسول صلی الله علیه هم به عموشون عباس اینجور گفتن، که این رو حضرت علی نقل میکند که عمویم عباس به حضرت رسول گفت فلان پست رو به من بده، حضرت رسول فرمود اما اماره این طلب تها و کلت الیها، ریاست رو دنبال نرو، اگر دنبال ریاست بری خدا را آت میکند. و این طلبت که و این تعلیه، اگر ریاست به طلبت آمد خب اشکالی ندارد، خدا یاریت میکند. ریاست طلب ها نمیخوان نهج البلاغه اجرایی بشود. و اما القاسطون فقط جاهت تو دی قاسط بودند، ظالم بودند. مقسط یعنی عادل، قاسط یعنی ظالم، این ظالم بودن. فقط جاهد تو، کلمه قسط جز افعال متضاد دو جور معنا میشود، قاسط میشه ظالم، مقسط میشه عادل. و اما قاسطون فقط جاهد تو، با قاسطون معاویه این ظالم های از اول اونو پیمان نبسته بودن که بشکنند، حتی ما احمقی هم نبودن که از رو بیشعوریشون دین نفهمیشون باشد، از ما اول قبول نداشتن، با اینا هم جنگیدن. الان هم اونایی که ظالمند نمیخوان نهج البلاغه اجرا بشه، از اون اول اهل چپاول بودن، الانش هم هستن، هیچ وقت نهج البلاغه نمیخوان اجرا بشه. در قسمت های مختلف نهج البلاغه بحث های جنگ جمل و صفین و نهروان آمده است. کلن از همین که به حکومت رسیدن سه جنگ برای شروع شد، اول جمل، بعدن صفین و آخرش هم نهروان. مثلا خطبه 11 در رابطه با طلحه و زبیر است، خطبه 35 در رابطه با معاویه است، خطبه 51 65 و جای مختلف نامه های مختلف بعضا رو دارد، یا در رابطه با خوارج خطبه 36 و جای دیگر. و اما المارقه فقط در وقت و اما مارقه، اونایی که از دین فرار کردن و فرار میکنند و جا مقدس بازی دارن، اینا دینشون کجاست؟ از دین فرار میکنن، هم بجور که تیر از کمان فرار میکنند. ایشاش هم برمیگردد به اون تقسیمات بیت المالی که حضرت رسول صلی الله علیه داشت، بعد داشتن تقسیم غنایم رو تقسیم میکردن، یکی از دور هیداد میزد که یا رسول الله به عدالت عمل کن، به عدالت عمل کن. حضرت فرمود خب حالا ما تقسیم نمی کنیم تا بیاد جلو، حرف از عدالت میزند ولی پشت قضیهش یه چیز دیگه یه میخواد یه چیزی بهش برسن. بعد آمد جلو، حضرت فرمود خب من به عدالت عمل نکنم کی میخواد عمل کند؟ عمر اونجا بود، گفت اجازه بده گردنشو بزنم. حضرت فرمود بلش کن عمر، یک نماز روزه هایی دارد این آدم و طرف داراش که تو در مقابل اون نماز روزه ای نداری اصلا. پای دین که میرسد فرار میکنن، فاصله میگیرند، همان گونه که تیر از کمان میرود. خب خوارج اینجوری بودن، اون از دین فاصله گرفتن. چه دینی؟ اما المعارقه یعنی خوارج فقط در وقت و گیجشان کردن، چنان حالشون گرفتن نمیفهمن چیه بکنند، که در همین نهج البلاغه دارد که لا یبقا منهم عشره ولا یقتل منا عشره، در این جنگ از ما 10 نفر کشته نمی شود و از اونها 10 نفر هم نمی ماند. 4000 کشته دادن و یاران علی علیه السلام 9 تا شهید دادن، گیجشون کردن، یک 7-8 هم پراکنده شدن، نمی دونستن کجا برن چه کنن. که البته این گروه های بعدی که ایجاد شد اصلا به دهتا بود، اما معارقه یعنی این خوارج را که از دین فرار میکنن فقط در وقت و گیجشو میکردن. معلوم میشه این خطبه را حضرت آخره عمرش گفته، پس از این که این سه جنگ را انجام داده. خب ایران دایید ببینیم خب چی شد. ادعامون این بود که قاستون یعنی معاویه و طرفداراش و جنگ صفین، ناکثون یعنی جنگ جمل، مارقون جنگ نهروان. اما توضیح بیشتر، اثبات بیشتر، جنگ صفین داره آغاز می شود، امرؤاس عمار را می بیند. خب همه هم می دونن که حضرت رسول فرموده که یا عمار تقتل کلفت الباقیه، اون که تو را می گوشد اون گروه ظالمند، میخواد یک جوری عمار رو دورش کند که سیستم حکومتی خودش و مردماش نپاشن. میگه که عمار بیا بینه علامت قاتلونا اولستان نعبد و اله واحدا، چرا ما با هم بجنگی؟ ما که یه خدا داریم، برو کنار، برای چی میخوای با من بجنگی؟ فقال له عمار، عمار میگه سا اخبرو چه احلا ما او قاتلو، بید میگم چرا باید میجنگم. امرنی النبی صلی الله علیه و آله، حضرت رسول به من دستور داد، ان اقاتل الناکثین، با پیمان شکنان به جنگم، فقط فعلتو و این کار را کردم. جنگ قبلی چی بود؟ جنگ جمل، یعنی اونا ناکثین. و امرنی ان اقاتل القاسطین، رسول خدا به من امر کرد که با قاسطین به جنگم، فانتم هم، شما همون قاسطین هستید. این حدیث خیلی قشنگ مشخص میکند قاسطین کیه، مارقین کیه، ناکسین کیه. بله. و اما المارقون، خود دستورم دارم که با مارقین بجنگم. فما ادری ادرکم املا، نمیدونم زنده بمانم درکشون بکنم یا نه. بعد داره الم تعلم ایها الابتر ان النبی صلی الله علیه قال لعلی من کنت مولا فعلی مولا، تو مگه نمیفهمی حضرت رسول گفت هر که من مولایو هستم علی مولای اوست، اللهم وال من والا و آد من آدا، خدایا اون که حمایت کند علی را حمایتش کن، اون که با علی دشمنی میکند دشمنیش کن. خب من در رکاب علی هستم، من ولی دارم، تو که داری؟ حال فهمیدی چرا میجنگم؟ این سخن عمار، خیلی عمار عجیبه، بحث های عمار رو در جنگ صفین گوش کنید بخونید، اونقدر استدلالیست، شفاف، اجتهادی، خیلی بحث ها و صحبت ها دارد، همه حرفاش هم اینجوریه راه گوشا. فرمود امر مارقه فقط در وقت تو. خب مارقه اینهایی که از این فرار میکنند، من اینها رو گیجشون کردم، این از اون مقدس های ظاهری بودن، مقدس ظاهری ولی ضربه زننده واقعی. همین مناسبت من خطبه 40 رو بخونم، شعار را انداخته بودن، اصلا چی میگن؟ گفت میگن لا حکم الا لله، ما حکومت خدایی میخوام. ببینید حرفشونه، حضرت فرمود کلمه تو حق یراد و به حل باطل، حق میگن، حرف حق است اما مقصودشون باطل است. نه انه لا حکم الا لله، بله حکم فقط خدا، بایدها و نبادهای خدایی، ولیکن هاولا یقولون لا امرت الا لله، ولی اینا مقصودشون این است که امیر خدا باشد. مگه امیر خدایه؟ در یک کشور خدا میشه رئیس جمهور؟ خدا میشه رهبر؟ و انه لها بده لناس من امیر برع و فاجر مردم، هر جایی خلاص یک امیری داره و باید داشته باشد، حالا یا خوب یا بد. اما شما امیر خوب بخواهید، ببینید اما امیر خوب یعمل فی امرتی المؤمن، نشانه یک حکومت علوی رو اینجا مطرح می کند و این سه گروه نمی خواند و این سه گروه مقابل این هدف می سن. امیر بر و خوب چیه؟ یعمل فی امرتی المؤمن، آدمای با ایمان باید بر سر کار باشن، نه آدمای بی اعتقاد، نه اختلاسگر، آدمای با اعتقاد رو بیارن سر کار. یعنی چی؟ بقیه چی؟ ویستن توفیال کافر، حتی کافر از نظر اقتصادی باید وضعش خوب باشد، بهره ها ببرد. پس علی علیه السلام میخواد وضع اقتصادی کشور خوب خوب باشد، کافران هم مرفه زندگی کنن، ولی تدبیر امور دست کافر نباشد. یبلغ الله فی الاجل، در حکومت علوی و حکومت خوب عمر به نهایت میرسد، یعنی عمر متوسط افراد بیشترینه، حتی کالایی که تولید میکنن بیشتر از هر کالای دنیا باید دوام داشته باشد. یجمع به الفیع، تمام قابلیت های اقتصادی باید به فعلیت برسد، جمع بشی مثال اقتصادی که قاتل و العدو با دشمن جنگیده بشود، مرزها یعنی در امان، جرأت تعرض نباشد، تأمن به سبول راه ها در امان، امنیت داخلی و مرزی، یؤخذ به الضعیف من القوی، باید حق ضعفا را به زور از قوی ها گرفت. ما اینو میخوایم. حتی یستریح بر و یستراح من فاجر، تا آدمای خوب راحت باشن از دست آدمای بد. این سه گروه نمیخوان. تمام حرف ما همین است. خلاصه حرف همینه. اگر اینجوری بود هم آسایش هم آرامش، این همون چیزی که پیغمبر خدا میخواد. اینجوری بود میشه حکومت علوی. هر چی از این مسئله فاصله دارد از حکومت علی فاصله دارد. کی سبب شده؟ قاسطین، مارقین، ناکسین، ریاست طلب ها، اینا مثل طلحه و زبیرند، فاسد ها، ظالم ها، مثل معاویه، فاسد های ظاهر مقدس، اینا طلحه و زبیرند، همه چون یک هدف مشترک دارن، علی نباشد، حکومت علوی نباشد. حالا یکی به زور میاد جلو مثل معاویه، یکی مقدس بازی در میاره. تمام تلاش اونها اینه که چون این امیری سر کار نباشد، امنیت نباشد، اقتصاد خوب نباشد، ریاست طلب ها سر کار باشن. هر جای اشکال کار معلوم شد، پس بدانید این خطبه ای نیست که بگی مربوط به اون زمانه. همیشه اجرا میشه این مسئله. با این سه گروه جنگیدم، قاسطین، ناکسین که اون اصحاب جمل باشه، قاسطین معاویه و امراض باشه دو طرف داراش، مارقین که خوارج باشن. و اما شیطان و رده فقط کفیته به سعقتن، فقط کفیته به سعقتن، هر دو جور میشه خوند، سمعت لها و وجبت قلبه و رجت صدره. اما شیطان و رده، ببینید خوارج یک رئیسی داشت، خب حالا بهش گفتن شیطان و رده، اسمش حرقوس ابن زهیر بود، رئیس خوارج، حرقوس ابن زهیر. اما شیطان رده چون گمراهگر بود بهش میگودن شیطان. رده یعنی یک تورفتگی کنار یک بلندی، آب سرازیر میشه تو اونجا آب و گل جمع میشود، این جنازهش اونجا افتاده بود، گفتن شیطان رده، آدم گمراه گمراهگری که تو چاله آب و گل افتاده. بهش دا صدی هم میگفتن. این بازوش گوشت برآمده‌ای داشت، بعد وقتی که مرده بود دستش رو دستش قرار گرفته بود، از دور نگاه میکردن میدیدن که یک پستانی دیده میشود. حضرت صدیه به این گفتن که البته همین ها حضرت رسول خبر داده بود. حتی ابن ابوالحدید سنی میگوید که روایت از حضرت رسولش این رسول از این حضرت صدیه هم یختل به سیف. حالا میخونیم تا اینجا مشخص بشه. اما شیطان و رده، اما رئیس خوارج حرقوس ابن زهیر که بهش میگه شهید، حضرت میگه شیطان رو رده، چون آدم موزی و مزلی بود، گمراهگر بود، رده در اون چاله بغل ارتفاع تو آب و گل افتاده بود، فقط کفه تو، فقط کفه تو، هر دو جورش میکنش خود. ببینید این دشمن ها رو باید از سر راه بردار، زحمت بر مردم درست نکنن. یعنی من اکتفا کردم به او، یعنی برداشتم کفه تو، اگه بگیم یعنی خدایی کار را کرد، من هیچ کاره بودم. حضرت علیه السلام صورت فعل مجهول میگیره، فاعلش رو خودش نمیگیره. خدا کفایت کرد شر او را با یک فریادی، که ببینید حسن فرمود این رئیس خوارج را من یه فریاد زدم سرش و همین اکتفا کردم، نزدمش، حالش به هم خورد، قلبش به تپش افتاد، از سینه زد بیرون، دیده شد که برجسته شد سینه‌اش، تلو تلو خورد رفت و مرد. ما ضربه‌ای بهش نزدیم، اما شیطان رده، شیطان رده رئیس خوارج، فقط کفیدو، فقط کفیدو، خدا من کفایت کردم بود، یا خدا لطف کرد من ابزاری شدم، کفایت شد و به سعقتن سعقه سائقه، یک صدای عظیم با یه فریادی، یک فریادی فقط زدم، فکر کردی شمشیرش زدم، سمعت لها وجبت قلبه اضطراب قلبش رو شنیدم، وجبه مثل تمره، بر وزن تمره، من صدای قلبش رو شنیدم و رجت صدره و حرکت سینهش را دیدم و شنیدم. اینجوری مرد. که حضرت رسول هم فرمود این ذثدیه لم یختل به سیف، ذثدیه همین عبارت رو به کار برد، با شمشیر کشته نمیشه بعد، ولیکن الله رما یوم نهروان به سائقه، ولیکن خدا او را میزند با سائقه. این فریاد سائقه رو میگن سائقه چون صدای عظیمی دارد. وقتی که جنگ نهروان تمام شده بود، حضرت فرمود خوب، حضرت رسول فرموده که در ثدیه با یک فریاد کشته می شود برید جنازه‌شو پیدا کنید. داشتن گفتن آقا نیست، و دیگه گفتن پس نکنه همینجوری گفته، یک چیزی گفتن دیگه که ما رو به جنگ بیاره. حضرت فرمود خوب بریم ببینید، گفتن آقا نیست دیگه، فرمود از همین نیرها بکنه 4000 تا. قدرت نمایی کرد حضرت، 4000 نیر کردن. یزید ابن رویم شخص اینه بگه 4000 نیر کندیم. حضرت فرمود خب برو کنار هر جنازه یک نیر بگذار. بگه ما رفتیم گذاشتیم بودم، آقا یکی زیاد یکی کم آمد. اولا همونجا تعدادش رو مشخص کرد حضرت، 4000 تا. حتی قبلش گفت از ما 10 نفر کشته نمی شود، 9 تا شهید دادن، از اونا 10 نفر نمی ماند، جنگ عجیبی بوده، 9 نفر شهید، طرف مقابل 4000 کشته. که گفتیم آقا یکی اضافه آمد، فرمود خب بریم حالا تو بلندی، تو حفره آب و گل رو نگاه کن، گفت آقا پای بیرون است دیده می شود، فرمود بکشش بیرون ببینم، کشیدم دیدم دستش رو دست دیگر افتاده، این بازوش در جستگی در این فستان است. به مدالش میگید به سجده افتاد حضرت علیه السلام، همه تکبیر گفتند. بعد علیه السلام با یک فریاد طرف رو کشت، گاهی با یک اشاره میکشد اگه بخواد. چطور؟ خود به نجوم رو، خود به 78 رو شهرش رو ببینید. علیه السلام میخواد به جنگ نهروان بیاد، هی میگن آقا نرید، از در نجومی صلاح نیست، هر کس یه چیزی میگه. در اونجا گفته که یکی از منجمی بود اسمش سرسفیل بود، از بقیه بهتر میدونست، آمد و گفت که آقا لترجم ما قصد، شما برگردید از قصدتون، اصطلاحات خاصی به کار بود، تناوست نجوم و تواله. گفت که تاله ها همه نحس است، چندین تاله داریم در نجوم احکامی، تاله ثابت داریم، تاله متغیر داریم، تاله سوال داریم، گفت اینا همه قسمتاش نحس، پر نحس اصحاب و سود و سعد اصحاب و نوس، او قسمت های نحس نجومی در جایگاه خوب قرار گرفتن، پس دشمن شما جاش خوبه، او قسمت های سعد باز قسمت های بد قرار گرفتن، همینجور حرفا رو زد. گفت لازم الحکیم فی مثل هذا الیوم الاختفاء و الجلوس، گفت در اینجور وقته انسان حکیم میره میشینه سر جاش، نمیره جمع شروع کند، گفت اشتباهش هم می بود. حضرت فرمود تو قمر ما قمر اونها. اول از کدوم زاویه شما نگاه میکنید به نجوم؟ از هر زاویه که نمیشه نگاه کرد. و دوم من الان رو چیکار دید؟ روز جنگ رو باید حساب کنید که و سوال اصلا این نجوم بلد نبودن. حضرت یک سوالاتی ازش کرد، سوالات جالبی بود. این جمله این رو پرسید که فنت تقضی علی ثابتات، شما ثوابت رو هم نگاه میکنید؟ چون معمولا فقط سیارات رو نگاه میکنن، ثوابت رو نگاه نمیکنن. ثوابت رو هم نگاه میکنید؟ گفت نه من بلد نیستم این رو. بعد چند تا سوال خاصی کردن از ثوابت، گفت بلد نیستم. حضرت فرمودن پس بذار من برات بگم، طبق این سوالاتی که ما کردیم امروز اینقدر نفر کشته میشود و میمیرد از کل بشر، الف الف من البشر، 1,000,000 نفر طبق همین محاسبه در کل دنیا میمیرد امروز. تعجب کرد. بعد فرمود همین آقا رو میبینی؟ نشونش داد این هم قرار طبق همین محاسبه بمیرد. هم اشاره که طرف افتاد مرد. او از جاسوسان معاویه بود، دید حضرت بهش اشاره میکنه، فکر لو رفته، همونجا سکته کرد مرد. بعد حضرت فرمود علم عرق این تقدیر فی غایت تصویر. خب حالا قضا و قدر به نگارش برات در آوردم، به نقاشی در آوردم، تصویرشون چیدی؟ گفت درست آخو درست. حضرت بخواد با یک اشاره میمیرد، چون با یک فریاد کشته از طرف. و بقیت بقیتون من اهل البغی، اما یک باقی مونده از اهل بغی مونده است. اهل بغی تقتل کلفعت الباقیه، یعنی از معاویه مقداری مونده است. نمیگه حضرت که من نیستم و معاویه هست. ولئن اذن الله فلکر علیهم، اگر خدا اجازه بدهد که من تکرار کنم علیه اونا جنگی را، ادیلن منهم، دولت از دستشان میگیرم، قدرت از دستشان میگیرم. الا ما یتشذرو، بله فی اطراف البلاد تشذرو، مگر یه مقدار کمی که در اطراف شهرها پراکنده بشن. حضرت به صراحت نمیگه من نیستم که دوباره حمله کنم ولی معاویه ها هستن. چرا نمیگه؟ این که میگه اگر اجازه داد، نه این که شک دارد، نه میدوند. یه وقتی گفتن که آقا معاویه کشته شد، فرمود نه خیر اینطوری نیست، تا صورتم به خون سرم رنگین نشود او هست. میدونه هست او، ولی این عبارت رو به کار میاره که تضعیف نشن اطرافیانش. یه وقتی دیگه اینجوری فرمود این معاویه طرفدارانشون همه رفتنی هستن، بعد یواشکی گفت انشاءالله همشون از بین میبرید. یواشکی گفت انشالله. که برداشت گفت این انشالله شیعه باشکی گفتی؟ فرم بود نمیخواستم تضعیف روحیه بشند، من نیستم ولی اینا هستند. اینجا هم دارد لن اذن الله فی الکبرت علیهم، اگر خدا اجازه دهد، میدوند نیست که من حمله ای رو بر اونها تکرار کنم، لعدیلن نمنهم، قدرت و دولت از دستشان میگیرم، نمیمونن. الا ماهویت شد در، مگر مقدار پراکندهی که پراکنده بشن، فی اطراف البلاد تشذرا، در اطراف شهرها به صورت پراکنده. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.